صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در آیه سوم از سوره مبارکه بقره است که اوصاف پرهیزکاران را ذکر می کند. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. سومین وصف برای متقین این گونه ذکر شد که کسانی که از آن چه که به اونها روزی داده این انفاق می کنند. این منی که در اینجا آمده مما رزقناهم ینفقون، این من بعضیه است، یعنی از بخشی از اون چه که به اینها ما رزق و روزی داده این انفاق میکنن. تمام داراییشون رو نمیگه انفاق میکنن، اگرچه ایثار که بالاتر از انفاق هم هست، ایثار و تمام دارایی را دادن اگر در موردش باشه، در موضوع خودش و در امر لازمی باشه، قطعا پسندیده است و قرآن هم در موارد زیادی چنین ایثارهایی را ستایش کرده و ستوده. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اینا با اینکه خودشون گرسنه بودند، خانواده امیر مؤمنان علیه السلام، و با اینکه این علی حبهی ضمیرش به طعام برمیگرده، با اینکه نفس اینها به دلیل نیاز و گرسنگی دوست می‌داشت این طعام را، این طعام رو به دیگری خوروندن و دادن و قرآن دارد مدح می‌کند در سوره هل اتی. یا آیاتی که در پیرامون انصار و خدمات انصار نسبت به مهاجرین و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا به ضرر خودشون داشتن ایثار میکردن، با اینکه خودشان در مدینه خیلی از نظر سکنا و مال و امکانات چیزی نداشتن، ولی هر آنچه را که داشتند در اختیار مهاجرین قرار دادن تا مهاجرین هم با اون وضعیتی که داشتن بتوانند در واقع ایستایی پیدا بکنن. اما با این که قرآن دادن دارایی را و ایثار را تحسین میکنه، اما با بخشی از دارایی ها انفاق کردن بخشی از دارایی ها تقوا حاصل میشه. یعنی متقین و حصول تقوا در رهن اصل انفاقه. همین که بخشی از دارایی ها انفاق بشه، این تقوا و هدایت الهی با مما رزقناهم ينفقون محقق خواهد شد. ولذا قرآن برای حصول به تقوا و تحقق تقوا اصلا سفارش نمی کنه. همه اموالتون رو بخشش بکنید. برای تقوا بخشش بخشی از اموال کافی است. انفاق در واقع یک راه میانه هست بین بخل و بین اسراف. یک بخل که دریغ میورزه، ممانعت میکنه از هزینه کردن و خرج کردن مال و یا هر نعمتی که خدای متعال به او داده، میگم بخیل، منع کردن از عطا نعمت. در مقابل او مصرفه، کسی که بی حساب و کتاب هر چیزی رو خرج میکنه. بین این دو مورد انفاق از بخشی از دارایی ها و نعمات و روزی های مادی و معنوی است. قرآن کریم طرفدار این تعادله، مخصوصا برای امت اسلامی. که این امت را به عنوان امت وسط و متعادل معرفی میکنه و امت معیار و امت میزان معرفی میکنه. با این که قرآن کریم بخل را خیلی نکوهش کرده در آیات متعددی از جمله در سوره مبارکه آل عمران آیه 18 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. خیال نباید بکنن کسانی که بخل می‌ورزند نسبت به اون چی خدا از اونها به اونها روزی کرده از فضل خودش بخل می‌ورزند، خیال نکنن این جمع کردن مال و هنر و اینها در نزد خودشون خیر اونهاه، بل هو شر لهم، شر اونهاه. کسانی که بخیلن یک گرفتاری بزرگی در قیامت دارن، ضمن گرفتاری هایی که در دنیا دارن، ناآرامی ای که بخل و طمع و حرص در وجود انسان درست میکنه. علاوه بر اون میفرماید سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، به زودی در روز قیامت اون چرا که اینها به او بخل ورزیدن توق گردنشون میشه، مثل زنجیر نفس اینها رو در روز قیامت خواهد گرفت. قرآن در این حال که دارد به بخل چنین نگاهی میندازه و چنین نکوهشی داره، در این حال از اسراف در هزینه، بی مورد خرج کردنها، افراط در بخشش هم نهی میکنه. به پیغمبر خدا در سوره مبارکه اسراء آیه 26 و 27 مطالب بسیار واقعا عبرت آموز و درس آموزی رو داره بیان میکنه. و آت زل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. آت زل قربا حقه، حق نزدیکان خودت رو بده. این البته خطاب پیغمبره و مخاطب همه مسلمین هم. خطاب اصلی و مورد هم پیغمبره، اما مورد که مخصص نیست، که همه مخاطب این خطاب هستن. حق نزدیکان خودت را بپرداز، حق تهیدستان را بپرداز، حق در راه ماندگان را. اینا همه حقوق در اموال ما دارن، ولی ولا تبذر تبذیرا، اما هرگز زیاده روی در خرج کردن نکن. تبذیر یعنی به یه زمینی بذر را اضافه از اون بپاشی. یه چیز یک هکتار زمین 100 کیلو اگر گندم میخواد، شما 200 کیلو گندم به اون زمین بخوای بپاشی، این تبذیره. هرگز زیاده روی نکن در اون جایی که بیش از او استحقاق نیست، این کار رو انجام نده. این خیلی مهمه ها، باید توجه داشته باشیم که انشاءالله در آینده مدیر شدید، حق هر کس را به اندازش بدید. مال مؤمنین را، مال بیت المال را به اندازه مساوی نباید تقسیم کرد. به طور مساوی تقسیم کردن لازمش اینه که در خیلی جاها ظلم اتفاق میفته. همین شهریه هایی که الان در حوزه ها تقسیم میشه، به نظر من این نوع از تقسیم سهم امام صحیح به نظر نمیاد. ما میلیاردها تومان سهم امام را به طور مساوی مثلا بین 100 هزار نفر تقسیم میکنیم. این تقسیم کردن ها باید به اندازه استحقاقشون باشه. یک زمینی چقدر میتواند قابلیت پاشیدن بذر در اون داشته باشه؟ این بذری است که داره در واقع پاشیده میشه که از اون میخواد ثمره بگیره. طلبه ای هست که به اندازه 10 تا طلبه کار میکنه، چرا باید این طلبه مساوی با طلبه ای که نصف روز هم کار نمی کنه مساوی با او باشن از نظر امکانات؟ من استاد می شناسم در حوزه که به طور متوسط روزانه به اندازه 150 استاد متوسط کار می کنه، ولی اینا مساوی هم با هم دیگه، هیچ فرقی بین این استادها وجود نداره. ولی بزرگان سلف ما مثل مرحوم علامه حلی و سید مرتضی و شیخ طوسی این گونه نبودن. اینا استعدادها رو نگاه میکردن، قابلیتها رو نگاه میکردن، طبق قابلیتها و امکانات و خدمات اینها هم خدمات ارائه میدادن. فرقی نمیکنه، جمعیت زیاد شده، امکانات هم زیاد شده. جمعیت زیاده، امکانات هم زیاده، اما به سویه تقسیم کردن. الان مثل این میمونه، مثلا 100,000 تا 50,000 تا طلبه داریم، همه به مساوی کارگرانی هستند که مساوی کار میکنن. اما اگر ما در یک جایی کارخانه ای 50 تا کارگر داشته باشیم، یکی به اندازه 10 نفر کار کنه، یکی به اندازه نصف آدم کار کنه، مدیر کارخانه چه رقم با اونا تعامل میکنه؟ عدالت چه چیز رو اقتضا میکنه؟ کدومش تبذیره؟ بنابراین به پیغمبر میفرماد که مواظب تبذیر باش، آتز القربا حقه، اما از این طرف لا تبذر تبذیرا، اما مواظب تبذیر باش. بعد در آیه بعد، در آیه 27 همین سوره مبارکه اسراء، ببینید مبذرین را به چه کسی در واقع تشبیه میکنه و چه جایگاهی برای اونها قرار داره. میفرماید که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. اون مبذرین، مصرفین، ولخرج ها، کسانی که در غیر موردش هزینه میکنن، ولو بخشی از مالش هم هزینه کنه، اگه در غیر مورد باشه این انفاق نیست، این هم تبذیره. مبذرین برادران شیطانن. چرا برادران شیطانن؟ به خاطر اینکه کان شیطانو لربهی کفورا، شیطان نسبت به خدا کفوره. کفوره یعنی چی؟ کفوره یعنی نسبت به خدا ناسپاسه. یعنی خدا یه هنرهایی به او داد، امکاناتی به او داد، این توان و قدرت و امکاناتش را در غیر موردش داره هزینه میکنه. همه را سعی کرد که در انحراف و به گمراهی کشوندن بهره ببره. این همون تبذیره، این همون استفاده نعمت در غیر موردشه. قرآن با این که طرفدار اسرافه، بخل را نکوهش میکنه. با این که مخالفه اسرافه، بخل را نکوهش میکنه. با این که قرآن بخل را نکوهش کرده، اسراف را هم نکوهش کرده. طرفدار یک تعادل، یک راه بین بین که نه بخل باشه و نه تبذیر و اسراف باشه. اون راه بین بین همین و مما رزقناهم ينفقونه. و لذا می فرماید مؤمنین کسانی هستند که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. وقتی انفاق می کنن زیاده روی نمی کنن، یک باره همه چیزشون رو بدن بره یا خودشون و ایالشون گرسنه بمانن. ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما، و اینا هرگز اسراف نمی کنن، زیاده روی و ولخرجی نمی کنن، و بین اسراف و بین بخل یک راه اعتدالی را مؤمنین پیش می گیرن. در بله، بین اسراف و تبذیر چه فرقی وجود داره؟ تبذیر صرف زیاده رویه، یعنی هر جا که انسان یک کاری رو زیاده انجام داد این تبذیره، بذر زیادی پاشیدنه. اما اسراف اینه که هم اینو شامل میشه، معنای عام داره، هم اینجا رو شامل میشه اسرافه، و هم هزینه در غیر موردش، ولو زیاده هم نیست، هزینه در غیر موردش هم مستاق اسرافه. در رابطه با رسول خدا یک آیه ای هست که از باب لطف به پیغمبره، از باب محبت به پیغمبره. البته شأن نزول آیه، آیه 29 سوره مبارکه اسراء، که این یک اصل، یک اصل حاکم در زندگی اسلامی. پیامبر یک روزی فقیری آمد، البته دو تا شأن نزول برای این ذکر کردن، یکی این که حضرت طلایی در اختیار داشت، این طلاها رو داد، هرچی داد بردن، و برای فردا و فقیر دیگری آمد از حضرت چیزی خواست، نداشت پیغمبر چیزی بده. یکی این که رسول خدا لباسی داشت، به نیازمند اون یک لباسشو داد و دیگه لباسی نمون که بپوشه بره نماز. اون وقت منافقین همین رو بهانه کردن، یکی گفت مشغول بازی نماز نیامده، یکی گفت نماز یادش رفته، خلاصه ملامت میکردن پیغمبر رو که چرا به مسجد نیامده. این آیه نازل شد، ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. دستان خودت رو به طور بسته بر گردن خودت نگذار، چون دست وقتی که بسته میشه دیگه هیچ کاری انجام نمیتونه بده. دست بسته یعنی کاری نکن که هیچ کاری دیگه ازت بر نیاد. واقعا پول بخشی از آبروی انسان رو ثروت تأمین میکنه، پول تأمین میکنه. کسی نباید بگه که پول هیچ کاره است، نه، ثروت و نعمات مادی انسان بخشی از آبروی انسان رو تأمین میکنه. اصلا از رموز موفقیت هم همینه که انسان اگر پول نداشته باشه، پول هزینه نکنه، خرج نکنه، طبعا دوستان کمی هم خواهد داشت. آدمای بخیل از رفقای خوب و زیاد بی بهره هستن. یکی از عوامل موفقیت همین دوستان خوبه دیگه. خرج کردن و پول داشتن، نمیگم همه، ولی بخشی از آبروی انسان رو همین پول داشتن تأمین میکنه. مهمان بیاد خونه آدم، آدم هیچی نداشته باشه، در جایی که انسان باید دست مستمندی رو بگیره، فقیری بیاد جلوی انسان، انسان هیچی نداشته باشه، فامیل و بستگان انسان نیازمند باشن، قرض بخوان، بلا عوض بخوان، انسان باز سرشو بندازه پایین، یه همینجوری بره، هم مورد ملامت قرار میگیره، هم اعتنا دیگه به اونه میشه. بخشی از آبروی انسان را همین مال دنیا و همین پول و همین ثروت تأمین میکنه. لذا دستور میده به پیغمبر، البته پیغمبر کار بدی نکرده ها، توجه کنید، اصل ایثار نیکوه، قرآن طالب ایثار هم هست، منتها به پیغمبر از باب محبت میفرماید ما از تو اینو نمیخوایم، شما چون همیشه مراجعات هست، همه چیز تو یک بار نده که بعد یکی بیاد و حسرت بخوری که ای کاش ندارم، کاش داشتم میدادم. نمیخوایم قلبت اینجوری آزرده بشه، ملامت کنی خودت رو یا دیگران تو رو ملامت بکنن و زبان به ملامت بکشن. این محبت خدای متعال به پیغمبره، نه اینکه پیغمبر کار اشتباهی کرده، نه، قرآن اصل ایثار رو، بخشیدن مال رو، امام حسن مجتبی رو چرا میگن کریم اهل بیت؟ دوبار تمام دارایی خودش رو امام حسن علیه السلام در راه خدا بخشید. اینا کار هر کسی نیست که انسان یا سه بار تمام دارایی خودش رو در راه رضایت خدای متعال انسان بخواد ببخشد. اما اینا از باب محبت، از باب لطف به پیغمبر میگه ما اینو از تو نمیخوایم، ما میخوایم که تو مورد ملامت قرار نگیری، زبانها به ملامت گشوده نشن، خودت هم با رجوع بعدی ها تحت احساسات و تحت عواطف بلند خودت که تو را بیازاره قرار نگیری. اما این برای ما یه مشیه، این برای ما یک الگو. لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، کاری نکن که دست بسته بر گردن باشی و هیچ کاری از دستت بر نیاد. اما از اون طرف ولا تبسطها کل البسط، نه کاری بکن که هیچ کاری نتونی بکنی. این اولی کنایه از بخله، چون انسان وقتی که دست بسته بر گردنه این انسان هیچ کاری نمیکنه، یعنی اینجوری نباشه که هیچ کاری انجام ندی. ولا تبسطها کل البسط، اولی کنایه از خرجه، یعنی همه رو خرج نکن. دومی کنایه، اولی کنایه از خرج نکردنه، دومی کنایه از باز کردن دست و همه رو خرج کردنه. این کار رو نکن. فتق ادم ملومن محصورا، تا بعد بنشینی خودت بنشینی در گوشه ای در حالی که مورد ملامتی، یا خودت خودت رو ملامت میکنی که کاش بود، یا دیگری دارد تو رو ملامت میکند که میگه مسجد نیامد نداشت، فقیر ملامت میکنه. محصورا، وامانده بشی خودت از اینکه چیزی نداری. بنابراین از باب لطف پیغمبر رو دارد این دستور رو میده که ما از تو این اندازه نمیخوام که همه را بدی یا هیچی ندی، به اندازه بده که برای روزهای بعد هم داشته باشی. این مطلبی است که در واقع قرآن کریم به عنوان یک اصل و به عنوان یک سبک زندگی و سبک زندگی قرآنی به ما می آموزه. مطلب دومی که اینجا وجود داره بحث دستور ویژه اعتدال به امت اسلامیه. قرآن کریم امت اسلامی را امت معیار قرار داده. ما سبک زندگی داریم به عنوان سبک زندگی امت اسلامی. قرآن امت اسلامی را امت معیار قرار داده. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، امت وسط یعنی امت پیراسته از افراط و تفرید، امت میانه رو. ما شما را امت میانه رو قرار دادیم. چرا؟ و چی ما را امت میانه رو قرار دادید؟ لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، 143 سوره مبارکه بقره. برای اینکه شما گواهان بر نحوه زندگی مردم باشید و مکتبها و ادیان باشید و پیغمبر هم گواه بر نحوه زندگی شما باشه. اگر بناست که ما گواه زندگی مردم، گواه زندگی مردم کنایه از اینه که شما انحرافات را تبیین بکنید، شما عدول از حق رو برای مردم و امتها بیان بکنید، یعنی شما الگو برای زندگی باشید، با الگو بودنتون گواه باشید تا اونها رو از انحراف باز دارید. لازمه گواه بودن، لازمه الگو بودن و اسوه بودن این است که ما جنبه اعتدال را و صراط مستقیم رو در زندگی خودمون بپیماییم. چون ما امت وسطیم و امتی هستیم که از ما تقوا خواسته شده، تقوایی که در همین سوره مبارکه بقره داریم وصفشو میخونیم، یکی از نزدیکترین روش‌های زندگی و راه‌های اعتداله. ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الله تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوا. اعتدال و نگه داشتن اعتدال، وضع هر چیز در موضع خودش، این نزدیکترین به تقواه، نزدیکترین روش و سبک زندگی به تقواه. چون خدای متعال هم تقوا رو خواسته از ما، هم ما را امت وسط قرار داده، هم به لحاظ ساختارمون که امت وسطیم، هم به لحاظ اون تکالیف و اون مقاماتی که خدای متعال از مؤمن به عنوان متقی خواسته، هر دو اقتضای زندگی اعتدالی رو داره. و لذا اگر شما به احکام اسلامی رجوع بکنیم، به احکام قرآن رجوع بکنیم، نسبت به ادیان و مکاتب اسلام راه میانه رو انتخاب کرده. شما الان همین یه موضوع باشه برای تحقیق، اگر خواستید تحقیق کنید، این اعتدالی که قرآن مطرح میکنه، امت اسلام را جعلناکم امتا وسطا، مصادیق این رو مقایسه بکنید به طور تطبیقی، ببینید که اون احکامی که در یهودیت با احکامی که در مسیحیت، چه آموزه های احکام، چه آموزه های اخلاقی اعتقادی، چه تفاوتی اسلام با اونا داره که این حد وسطه. افراط و تفرید های مکاتب به چه شکله؟ من فقط به عنوان مثال برای شما عرض میکنم، یک مثال رو من میگم تا راه باز بشه شما ببینید چطوری تطبیق بکنید. مسئله حیض که در قرآن کریم آیاتی اختصاص داره به مسئله زمان حیض و حائض بودن زنان، احکام حیض که در دین یهوده و نگاه به زمان حائض بودن زن در مسیحیت و همچنین در زرتشت، شما این سه را مطالعه که میکنید با اسلام مقایسه میکنید، میبینید که حد وسط کدومه. چند تا از احکامی که در زرتشت هست نسبت به زمان عادت زنانه، میگن یعنی اینا خیلی یهودیت و زرتشت جنبه افراطی داره نسبت به این زمان، از اون طرف مسیحیت یه حالت تفریطی داره. ببینیم یکی از احکام زرتشت ها اینه، میگن اگر پا روی هر فرشی بخواد بگذاره زن، اون پا نجس، اون فرش نجس میشه. یعنی پای زن را در جایی که قرار میده، مخصوصا روی فرش و اینا، فرش باید تطهیر بشه. به غذای پخته اگر زن حائض 3 قدم نزدیک بشه، یعنی تا 3 قدم فاصله بیاد، اون غذا نجس میشه. اگر لباس کسی به لباس حائض بخوره یا دست کسی به زن حائض اصابت کنه، لباس نجس میشه، دست علاوه بر نجاست گناه‌آلود هم میشه، یعنی توبه هم نیاز داره. ظرف غذا، ظرف غذا رو اگر حائض لمس کنه، سفره رو اگر لمس کنه، پارچه رو اگر لمس کنه، همه اونا نجس میشن. اینا احکام زرتشت نسبت به زمان حیض و زمان عادتی که زن حائض به اون مبتلا. یهودی ها معتقد هستن غذا خوردن با حائض حرامه تو سر یک سفره، لذا زنها وقتی عادت میشن دیگه کسی با اونا در یک سفره غذا نمیخوره. زندگی در یک اتاق با زن حائض حرامه. البته بعضی از یهودی ها هستن که این فتاوا رو ندارن، ولی قاطبه یهودی ها این احکام رو دارن. در یه اتاق دیگری زندگی میکنن دیگه، توی اتاق دیگه، نه در یک خانه. جایی که حائض بنشینه، توی صندلی جایی بنشینه، اگر هر کسی غیر او بنشینه، لباسش نجس میشه، باید بباره لباسش رو در واقع تطهیر کنه. اگر کسی در رخت خواب حائض بخواد بخوابه، نجس میشه. اینا از احکام زمان حائض در یهودیته. این میگه جنبه افراد داره. از اون طرف ببینید مسیحی ها چه عقیده دارن. مسیحی ها زن حائض رو با غیر حائض هیچ فرقی نمیدونن بینشون، حتی از لحاظ مجامعت هیچ فرقی در احکام، چون مسیحیت خیلی فقه نداره اصلا، عمده معارف مسیحیت الهیاته، فقه یهودی ها دارن، زرتشتی ها دارن، مسیحی ها معارفشون کلن الهیاته، تو فقه خیلی اینا احکام فقهی ندارن. لذا کسی میخواد مسیحیت رو بشناسه دیگه فقه ندارن که اونا رو بشناسه، باید بره سراغ الهیات. هر چی که در الهیات از تعمید و تدهین و همه اینا هست، بازگشتشون یه نگاه کلامیه، یه نگاه الهیاتیه، فقهی نیست اصلا. مسیحی ها حتی مجامعت رو در ایام هجر با زنان بلا اشکال میدونن. اما اسلام یه راه بین انتخاب کرده، نه اون افراط یهود و زرتشت رو، نه این تفریط مسیحیت را. به همین خاطر چون مسلمان‌ها در بین هم یهودی‌ها و مسیحی‌ها زندگی می‌کردند و متأثر از این احکام بودند، اومدن از مهیث سوال کردند، از زمان هجر سوال کردند، از پیغمبر نه اون افراد رو گرفته نه این تفرید رو. چرا مجامعت رو حرام ندانه؟ چون این خونی که از زن در این ایام خارج میشه، این خون خون آلوده است، این خونی است که به شدت امروز پزشکی متعرض این مسئله هست و به شدت ممنوع میدانه مجامعت رو در این ایام، و حتی تا عقیم کردن مرد این خون میتواند مرد را عقیم بکنه خیلی هم زود. اینها مقالاتی است که الان معتبر نوشتن. در سوره مبارکه بقره آیه 222 و یسالونک عن المحیض، از تو از زنان در زمان حیض میپرسن. محیض علی الظاهر اسم زمانه. از تو از این زمان میپرسن. فاعتزل النساء فی المحیض، از زنان باید دوری کنید در این زمانها. ولا تقربوهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، تا اینا غسل نکردن شما دوری بکنید. غسلشون رو که انجام دادن، از اون جهت که خدای متعال اذن داده، میتوانید به اینها نزدیک بشید. اسلام اومده این حکم را نسبت به این زن در روابط برداشته، نه اون افراط نه این تفریط، و به خاطر احترام بعضی از مسائل را از باب احترام آورده. نماز را از اینا برداشته، روزه رو برداشته، اون نه به خاطر قزارت، شاید به خاطر همون زحمتی که برای این زن در این ایام، اون مشقتی که برای اینها داره برداشته. بعض هم به خاطر این که این یک حالتی است و نیاز به طهارت داره و طهارت نیست، چیزهایی که مشروط به طهارته اونا رو ممنوع کرده، مثل مسح قرآن و نماز و طواف و اینها که مشروط به طهارت هستن. بنابراین ما امت وسطیم، امت وسط امت الگوه. اگر شما همه احکام را اگر نگاه بکنید، خواهید دید که اسلام جنبه میانه را انتخاب کرده، در اقتصاد هم جنبه میانه را انتخاب کرده، در جهاد هم همینطور، در عبادت هم همینطور، در ازدواج هم راه میانه را توصیه کرده، حتی در قصاص هم. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، تجاوز از حقوق نکنید. حتی در مورد دشمن هم اعتدال رو رعایت بکنید. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا و اقرب للتقوا، در انفاق هم همین را. متقین لازم نیست یک بار همه اموالشون رو بدن و فردا دست بسته بگن ما چیزی نداریم و کاری از دستمون بر نمی آید، بلکه متقین کسانی هستند که مما رزقناهم ينفقون، جنبه اعتدال را رعایت می کنند. والحمدلله رب العالمین.
تفسیر این آیه که